فرهنگی ما مثل ارنست هولستر، مثل آنتوان خان، تصاویری از تزیه ثبت شده و به لحاظ مردم شناختی و جامعه شناختی فرهنگی بسیار بسیار مهم هست. اما خیلی مهم هست که این شکل از نمایش شاید برای ما بدیهی باشه و ما همیشه در سودای یک اتفاق جدید، یک اتفاق نو یا یک مهمان ناخوانده ای باشیم، ولی به قدری هنر تعزیه، نمایش تعزیه اهمیت زیادی داره که یک ایران شناس معروف به اسم لوئیس هولی میگه که اگر درجه مهارت یک درام نویس را در تأثیر بر تماشاگران بدانیم، باید گفت هیچ تراژدی به عظمت تعزیه نمیرسد. این خیلی مهم هستش. این جمله هست که یک ایران شناس داره در وصف تعزیه میگه و اساساً من فکر میکنم که آن چیزی که باعث شکل‌گیری تعزیه به این شکل شده چیزی جز عشق نیست و اون عشق به امام حسین علیه السلام هستش. ما میبینیم که بسیاری از تعزیه خانها، دستندرکاران این هنر نمایشی به صورت خودجوش و داوطلبانه در صحنه حضور دارند، به خلق این آثار نمایشی میپردازن. این نکته خیلی مهمه. حالا درسته در جاهایی، در قسمتهایی برای این شخصیت ها دستمزدی در نظر گرفته میشده یا حق و زحمه ای داشتن، ولی بسیاری از این افراد ما میبینیم که به صورت رایگان کار میکردن، علاقه من بودن. خیلی جاها اساسا ما میبینیم که به عنوان نمونه حتی نام اون نویسنده بر مقتل ها امضای اون نویسنده نیست. یعنی ما میبینیم که مقتل نویس ها امضای از خودشون زیر آثار نمیذاشتن. علتش چی بوده؟ اینا خیلی نکات مهمیه. چون پاداش آخرت رو کافی میدونستن، همون دیگه کافی بوده. یعنی دیگه نیازی به اسم و نام و شهرت و اینها نبوده. این اتفاقیه که ما تو هنر در تمدن اسلامی باش مواجه هستیم. یعنی هنرمند بسیاری از جاها نامی از خودش نمیاره، امضا نداره کارها. چرا اینها رو گفتم؟ به واسطه عشق و علاقه ای که متولیان این امر داشتن، یعنی با دلشون وارد می شدن و به ندای دلشون پاسخ می دادن و همین عشق و ارادت و علاقه به خاندان پیامبر و اهل بیت باعث می شده چنین هنری شکل بگیره، در اوج باشه. بحث جنبه های قدسی هست اینجا دیگه. اینجا عناصر اتفاقها خیلی زمینی و جسمانی نیستش، بلکه ما میتونیم تجلی امر معنوی و قدسی رو به عبارتی مشاهده بکنیم و هنرمند هم داره در چنین فضایی قدم میگذاره. خیلی مهمه. من عرایزم رو با یک جمله پایان برسونم. خیلی جمله معروفیه: جز زیبایی چیزی ندیدم، ما رأیت و الا جمیلا. این خیلی مهمه. یعنی باید ببینیم که مفهوم زیبایی در عرفان عاشورایی چه چیزی هستش. گذشتن از دنیا، حضرت سید الشهدا به راحتی از دنیا و زمین و مادیات میگذره. پس دوری گزیدن از دنیا، یعنی اتفاقا از جمله مزامینی که ما تو تعزیه مشاهده میکنیم، همین تقابل‌های دوتایی خیر شر، نیکی بدی، اولیا اشقیا. این خیلی مهمه. دوری کردن از دنیا، حضرت سید الشهدا به خاطر آرمانش، به خاطر دینش جان خودش رو تقدیم میکنه و از این زمین میره، ولی ما میبینیم که اون اشقیا به دنبال مادیات و چیزهای زمینی هستن. پس آنچه که اینجا مهمه اون تقابل دوتایی هم در این نمایش ها دیده میشه. خب در این جلساتی که گذشت ما در خصوص سوگواری، عزاداری و تعزیه در ایران و جهان صحبت کردیم، به ویژگی های مختلف تعزیه پرداختیم و اگر فرصتی باشه در گفتگوهای بعدی، در برنامه‌های بعدی در خصوص تعزیه و سوگ با شما صحبت می‌کنم.
نماز ظهر عاشورا در اذان تیر باران در عاشقان ترین راز و نیاز گذشت. آخرین صحابه مانده بودند و آخرین یاران و حماسه در حماسه زمین سرگون را زینت و شوکت و شکوه می بخشید. سوید قربت مولایش را می دید و آمیزه ای از اندوه و خشم گرگان گرسنه قصاوت و شقاوت را هم مرور می کرد. میدان را با لاله های ارغوانی پرپر از گوشه تا گوشه چشم گذراند. کسی جزو نمانده بود. اذن نبرد طلبید، اشارت امام به میدانش کشان. می جوشید و می خروشید و می چرخید و می جنگید. شمشیر او به چالاکی جوانان شمشیر زن به جرفای قلبهای سیاه می رفت. زخم بر زخم می نشست، پیش می تاخت و رعب و وحشت در قلب و حراس بر دشمن مستولی می کرد. خون گیسوان سپیدش را گلگون کرده بود. قطره قطره از محاسنش می چکید و شگفتا که هنوز ایستاده بود با زخم نیزه‌ای به روی زمین افتاد. با منظومه زخم‌ها دشمن انگاش که شهید شده است، رهایش کردم. دشت غرق هلهله و ولوله دشمن و جشن پیروزی در کنار قتلگاه برپا شده بود. دختران، فرزندان، خواهر و اولاد حسین را به اسارت برده بودند.
شیعتی سبت الذي من دون
سپاه عمر سعد هم صدا و گستاخ و مغرور می‌خواندند قتل الحسین، قتل الحسین. صدا را شنید، همه توان را به زانوان سپرد، نیم خیز شد و دیگر بار نام محبوبش را از کام زبون و تباه دشمنانش شنید. سوید برخاست، خشم در قامت بلند پیر آشورا ایستاده بود، به جستجوی تیغی، نیزه‌ای و شمشیری پرداخت. یادش آمد که در چکمه خیش خنجری نهفته داشت، خنجر کشید و جنگید. رجز خواند و حمله می کرده، ای حسین امروز پیش آی تا پیامبر و پدر بزرگوار بخشنده خیش علی را دیدار کنی. ای حسین پیش شر آی تا حسن را که چونان ماه در میان کام روایان خوشبخت می درخشد دیدار کنی. پیش آی تا شیر عرصه های نبرد حمزه سید و شهدا و جعفر طیار را که در فراترین و بالاترین جایگاه بهشت است ملاقات کنی. خنجر سینه ها را می شکافت، حلقه محاصره تنگ و تنگ تر شد، سنگ بارانش کردند. قامت خونین عارف شب زنده‌دار کربلا به خاک افتاد. سوید دیگر با شهید شد. چشم را برگردان به رسم دیگر یاران، گویی منتظر امام بود تا به بالینش بیاید و سر به دامانش بگیرد. چشم رو بست، محبوب آشنا به دیدارش آمد. سوید دست در دست مولایش داد. سوید آخرین یار شهید عاشورای حسین شد. در ترجمه کتاب لهوف سید ابن طاووس نیز آمده که سوید بعد از شهادت امام به شهادت رسید و پس او آخرین شهید است. سلام ما به سوید ابن عمرو ابن مطاع، شریف و عابد و آزاد و جنگ جوی و شجاع، صفوف خیل دستم را شکسته وقت هجوم، حریم آل علی را ستاده بهر دفاع، ز آخرین شهدایی که دیار بلا، عزیز فاطمه را با سلام کرد ودا. به جنگ رفته و افتاده زخمی و بیهوش، به دشت ماری از ظلم دشمن طماع، ولی ز هلزله کوفیان ز قتل حسین، کشید تیغ و برآشفت و باز کرد نزا، که از تهاجم دشمن نیافت مهلت جنگ، شهید گشت و با جان خیش کرد ودا. پس از غروب حسین آفتاب عاشورا، نوشت نام و نشان او در کتاب عاشورا. از جمعیت های ساکن در ایران یا هموطنان ایرانی بهتر بگم، سنت های مختلفی در جای جای ایران ساری و جاری است. در بین کسانی که به عنوان حالا ترک یا آذری زبان اصطلاحا مشهور هستند،
از آذربایجان شرقی تا آذربایجان غربی، زنجان و حتی تا ناحیه قزوین. البته ما کسانی که به زبان آذری یا ترک زبان هستند، اصطلاح مثل ترکای قشقایی در همدان، باز ترک داریم در نواحی عراق و اطراف استان مرکزی ما ترک زبان داریم و به همین خاطر ترک‌ها برای خودشون یک به اصطلاح شیوه‌های خاص ویژه خودشونو دارن. در مورد کسانی که در استان زنجان هستند، خیلی خیلی گسترده و وسیع هست. یکی از برنامه‌هایی که معمولاً علاوه بر کسانی که در ایران هستند و فرصت سفر پیدا میکنن، که خود زنجانی‌ها حالا دیگه استثناء بکنیم، اونا اصلا جدا، اونا اصلا اینقدر اونجا وطنشونه و خاکشونه و خودشونو به اصطلاح در این خمیر و به اصطلاح ورز یافته هستن و خودشون رو شریک و عجین میدونن، کسانی که استانهای همجوار یا همزبانشون هستن هم مشارکت میکنن. اخیراً زمان برنامه و روز تاسوعا و عاشورا که در اونجا یک قوقایی واقعا به پا میشه و قوقایدهی میسازن از نوع خانانی که با صدای رسا و اشعار واقعا به زبان ترکی و آذری، شور و ولولهی در افراد نوخان و سینه زنان و زنجیر زنان میندازن تا امامزاده میرن و بعد بر میگردن و بعد در مصلای اصلی و در مرکز میدان شهر که تقریبا همه آبنماهاش رو با رنگ قرمز مثل خون خون افشانی میکنن و اونجا در حقیقت میشه گفت که یک مراسم ذبح بسیار بزرگ. گاهی وقتا این آماری که میدن برای آدم معمولی شاید قابل قبول نباشه. مگه میشه چند هزار رأس دام، حالا هم از حیوانات سبک مثل گوسفند یا حیوانات دیگه انواع بز و اینها، یا گاو و حتی شتر، اینها در این روز معمولا ذبح میکنن. کل این گوشت ها حالا به ندرت تقسیم میشه، ممکنه به جای دیگه ببرن، چون واقعا همونجا همه رو به صورت غذای پخته و آماده برای صرف همون کسانی که به عنوان حالا خادم هستن، زوار هستن، عزادار هستن و حتی کسانی که به عنوان ناظر و اومدن و بازدید کننده هستن صرف میشه. در این مراسم که معمولا تلویزیون جمهوری اسلامی هم پوشش زنده روی این برنامه میذاره، چون واقعا دیدنی و زیباست، افراد زیادی از کشورهای خارجی که قبلن یا فیلم دیدن یا توصیف رو شنیدن یا به هر جهت جز مراسمی هست که به عنوان یک توریست، به عنوان یک جهانگرد میخوان بیان و این مراسم بزرگ رو ببینن و مردم دست دست مشارکت میکنن. از تقریبا صبح تا سوا دیگه شکل و حال هوای شهر عوض میشه تا تقریبا بعد از ظهر عاشورا. در جای دیگه مثل استان آذربایجان شرقی هم کم و بیش همینجوری، اون تیمچه‌های معروف، چهار تا تیمچه به بازار سرپوشیده، مراسمی که از قبل شروع شده مثل تشگردانی یا نمونه‌های دیگه، تا جای دیگه که معمولا نظرات میدن، غذا میدن، دیگبار میذارن، انواع شله و به اصطلاح غذایی که دارن بیشتر آش یا یه نوع آش مخصوص به همین ایام هست که انتخاب میکنن. البته کنارش بسته به زمان، اگه تابستون باشه معمولا صرف شیرینی و صرف شربت برای عزادارا بیشتر پیش می میکنن. اگر که زمستان باشه معمولا چای، قهوه، خرما و یا زولبیا و مسخدی یا انواع به صلاح حلواهایی که زنان با سلیقه و با واقعا عشق و علاقه که به خاندان عطرت و طهارت دارن در خونه هاشون آماده میکنن، سینی سینی، طبق طبق یا حالا هر شکلی که هست، میارن در مجامع عمومی و بین کسانی که علاقه مندن و به عنوان در خط عزادار محسوب میشن تقسیم میکنن. البته در این ایام در همین جاها ذکر نماز، برقراری در حقیقت مجالسی که انسو با قرآن باشه، تلاوت قرآن، ذکر دعا و همینطور سایر فعالیت های دیگه که مشابه با این باشه و از همه مهمتر سیاه پوشی شهر هست. تقریبا تیمچه، بازارچه، مغازه، حجره، خانه ای نیست که حتی خانه ها اگر نتونن همه خونه رو معمولا سیاه ببندن یا سیاه پوشی کنن، حداقلش با یک علم سیاه روی سردراشون نشون میدن که ما عزادار سرور و سالار شهیدان امام حسین خامس آل
هوا هستیم.
من گرک هر دردیم سنلن بلیدیم بلمدیم من گرک گسلم میرم ساعت بلیدیم بلمدیم قلبم جنازم üstesine dalladım ölmedim öz ellerimle gözlerimi bağladım yaralı zehra kesene tapşırdım Allah'a yaralı zehra yaralı zehra Sen tapşırdım Allah'a Duymuşam cana dahil Sensiz cehanın eyli قرخورام سنن سورا دنیا
در شد عرض کردم در جغرافی های سیاسی امروز در کشورهایی که به نام جمهوری خلق یا به اصطلاح جمهوریهایی که با زبان آذری یا ترکی صحبت میکنن یکی هم جمهوری آذربایجان هست که تقریبا از نظر جغرافیای فرهنگی ما در یک محدوده همون مسلمانان قفقاز قدیم قرار میگیریم ولی به لحاظ دینی ما مشابهت‌های زیادی داریم. در حال حاضر یه تشکیلاتی دارن به نام اداره مسلمانان قفقاز که معمولاً اینا مراسم و موارد مختلف رو سعی میکنن که با هم هماهنگ کنن و یا از مسلمانان بخوان که در آیین‌ها و رسوماتشون شرکت کنن. شاعران و مداحان شناخته شده ای هستن که این مدایه و این مراسی رو می سرودن، از جمله سید عظیم شیروانی هست، قاسم بیگ زاکر هست، عباس قلی باکیخانوف هست، خورشید بانو ناتوان هست و خیلی های دیگه هستن که در این دوران با سرودن اشعار و دامن زدن به ذهن و به اصطلاح علاقه مردم باعث همگرایی مسلمانان و یا شیعیان بهتر بگم در اون نواحی میشن. اونها سعی میکنن در اشعارشون شجاعت، دلاوری در عین رأفت و مهربانی سید شهدا رو به مردم یادآوری کنن. باز یک مسئله دیگه باز بی تأثیر نبوده در این مسئله، یعنی در مسلمان ماندن باقی ماندن دور مکتب سید شهدا بر پایه مراسم سید شهدا و اون حضور روحانیونی بود که معمولا از آذربایجان به نجف اشرف یا سایر حوزه‌های علمیه مشهور عراق می‌رفتن. خب اینجا با سایر علما و سایر به اصطلاح طلبه‌های جوان یا غیر جوان هشونش پیدا می‌کردن، اونایی که از گنجه اومده بودن، اونه که از باکو بودن، اونه که از شماخی بودن، اونه که از گنجه بودن، اونه که از ایروان بودن، اونه که از تفلیس اومده بودن، نخجوانی ها، لنکرانی ها، اینا همه در یک حوزه علمیه دور یک میز کنار یک استاد میشستن و مشق در حقیقت دینی میکردن و آموزش های دینی میدیدن و برمیگشتن به کشور خود. اما عرض کردم سالهای 1920 به بعد که حالا سال 17 بلشویک‌ها برنده میشن اما 20 تسلط خوبی پیدا میکنن بر سایر نواحی. در حال حاضر مردم این جمهوری احساسات قلبیشون، احساسات پاکی که دارن نسبت به دینشون، نسبت به باورشون، نسبت به احترامی که باید برای این سلاله پاک پیامبر یعنی حضرت سید شهدا در روزهای به خصوص مثل روز عاشورا، مثل روز تاسوعا با برپایی هیئت، دست روی، نزورات، بخشش، سینه زدن و خیلی کار دیگه امیدوار به کرامات این بزرگان و انشالله خداوند به همه اجر و مزد کافی و وافی بده. و شما عزیزان شنونده هم امیدوارم که امسال و وقتی که در روزای عاشورا، در روزای تاسوعا، روزای دیگه شرکت میکنید، در هر مجلسی از مجلسی که سیاه پوشیده ی حضرت سید الشهدا است، بدونید که گوشه ای از مجلس ممکنه مادر بزرگوارش نشسته باشد. همونجاست که اگر خلوص قلبی داشتید، قلبت شکست، دلت شکست، گوشه چشمت نم برداشت، شک نکن تذکره کربلایی تو را امضا میکنه. و السلام علیکم.
تو وقتی اومدی گفتم که تقصیر دل من بود، تو که دیدی بابات خوابه چه وقت گریه کردن بود. حالا که اومدی پیشم بازم آگوش تو واکن، بغل کن بغزم و بازم غریبی متماشا کن. حالا که اومدی پیشم بذار خلوت کنم با تو، بذار تعریف کنم بعدش ببین من پیر شدم یا تو. ببین حرفای تعریفیم دیگه حرفای خوبی نیست، ببخش واسه پذیرایی خراب جای خوبی نیست، ببخش حرفای تعریفی دیگه حرفای خوبی نیست، ببخش واسه پذیرایی خراب جای خوبی
دوستان عزیز شنونده، همطور که میدونید امروز نهم محرم الحرام و تاسوعای حسینی است. نهم محرم به نام حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام نامگذاری شده. ایشان برادر کوچکتر سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام بوده که در واقعه کربلا جوانی کامل بود. پدرشان امام علی علیه السلام و مادرشان ام البنین سلام الله علیها بودند. حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام علمدار سپاه امام حسین و دلاور ایثارگر و اسوه مردی و مردانگی و از خودگذشتگی در واقعه